تشابه در روایات موجب توهم این شده که لازمش جبر. از جمله اونها روایات طینته که در این روایات وارد شده به حسب اختلافاتی که داره که انسانها از دو نوع طینت آفریده شدند، بعضی از طینت علیین و بعضی از طینت سجین. اونهایی که از طینت علیین آفریده شدند صلحا هستند و کسانی هستند که در آخرت هم به سعادت میرسند. ان کتاب الابرار لفی علیین. و در مقابلش اونهایی که از سجین آفریده شدند در این عالم مرتکب اعمال بدی میشن و در آخرت هم به شقاوت میرسن. ان کتاب الفجار لفی سجین. یا در بعضی روایات دیگه داره که خدای متعال در آغاز خلقت یک آب شیرین گوارای آفرید و یک آب شور و تلخی، و از آب شیرین طینت مؤمنین را خلق کرد و از اون آب تلخ و شور طینت کفار را. چیزهایی از این قبیل در روایات هست، در روایات معتبر هم کم و بیش وارد شده، از جمله در اصول کافی هم بابی درباره طینت و اختلاف طینت مؤمنین و کافرین داریم. به هر حال از مجموع این روایات چنین برداشت شده که یا چنین توهم شده که لازمه اختلاف در طینت سلب اختیار است. اونهایی که از طینت خوب آفریده شدن آدمای خوبی میشن چه بخوان چه نخوان، و اونهایی که از طینت بد خلق شدن دل آدم بدی میشن چه بخوان و چه نخوان. پس دیگه جایی برای اختیار و انتخاب باقی نمید. از کردیم که از این شبهه یک جواب سطحی میشه داد که شاید از نظر تفهیم آسان تر باشه. اون این است که حد اکثر این طینت اقتضای خوب شدن یا بد شدن رو داره، علت تامه نیست. شبیه اون چه درباره حلالزاده و انسانی که از راه نامشروع به وجود آمده ولد حرام گفتند که تولد از پدر و مادر مشروع اقتضاء این داره که انسان آدم خوبی بشه. طیب مولد یکی از عواملی است که موجب سعادت انسان میشه ولی علت تامه نیست. همینطور ولد حرام هم اقتضاء شر درش هست ولی مجبور نیست، ممکنم از آدم خوبی بشه. در باب طینت هم چنین چیزی گفته شد. جواب سطحی دیگری هم مشابه این میشه داد اخبار اینه که طینت دخالتی در خوب و بد شدن نداره، بلکه خدا می دانسته که چه کسانی بناست به اختیار خودشون راه خوبی را انتخاب کنن، اونها را از یک طینت خوبی آفریده، از ماء عذب و شیرین اونها را قرار داد. و کسانی هم می دانسته که به سوء اختیار خودشون شبیه می شند، اونها هم از ابتدا از یک ماء ماله و تلخی اونها را آفرید. این شبیه این است که باغبان هر گلی را متناسب ارزش خودش در یک گلدانی قرار میده. گلی که خیلی ارزشمنده در یک گلدان قیمتی این را میکاره، و گلی که چندون ارزشی نداره، بوی خوشی نداره، زیبایی نداره، در یک گلدان پستری. گلدان تأثیری نداره در اینکه این گل خوب بشه یا بد، ولی باغبان که میدونه که اون گل ارزشمنده، یه گلدانی متناسب با اون براش قرار میده. روی این وجه طینت هیچ تأثیری در خوب و بد شدن نداره، بلکه ظرفی است متناسب با اون روحی که بناس به اختیار خودش خوب بشه یا بد بشه. یه وجه دیگری میشه در اینجا گفت که یه مقدار احتیاج به دقت داره. این دو وجه مبتنی بود بر این که ما طینت را به همین معنای متعارفی که به ذهنمون میاد بگیریم. فرض کنید مثل گلی که حضرت آدم ازش خلق شده در این عالم، طینت مؤمن و کافر را هم چیزی شبیه این بدونیم، یعنی از همین خاکهایی که در روی زمین هست، یا از این آبهایی که میشناسیم مثلا. این وجه مبتنی است بر این که منظور از این طینت یا ماء ماله و از گل این جهانی و آب این جهانی نیست، چنان که الیگین و سجین هم چیزی در این عالم نیست، مقامی است که در آخرت مؤمنین باش تناسب دارند، یا کتاب اونها در اون مقام قرار داده میشه و در اونجا وجود داره از اول. به هر حال منظور از الیگین و سجین چیزی از موجودات این عالم نیست و یا ماء ماله و از، بلکه اینها مربوط به یک عالم دیگری است که در اون عالم نظام دیگری حکم فرماست. برای تقریب به ذهن میتونیم کمک بگیریم از مباحثی که در معقول مطرح شده که وجود دارای مراتبی است و مرتبه دانیه وجود معلول مرتبه عالیه هست و جلوه ای از جلوات مرتبه عالی است که در مرحله علت قرار گرفته. اون چه در این عالم به حسب طبع این عالم دارای شؤون مختلف و متفاوتی است و وجودش پخش هست در پهنه زمان و مکان، در عالم بالاتر با یک وجود جمعی موجوده. تعبیری هست شنیدید که المتفرقات فی وعاء الزمان مجتمعات فی وعاء الدهر. این تفرقاتی که در پهنه زمان و مکان گسترده است و موجب جدایی اجزا و شؤون موجودات این جهان از همدیگه شده، خاصیت این عالمه. در عالم دیگه، در عالم بالاتر، این پراکندگی در زمان و مکان وجود نداره. و به حسب مرتبه وجود شدیدتر و کاملتر هست. و شاید بشه تطبیق کرد یه همچه عالمی را بر اون چه در قرآن کریم به نام خزائن نامیده شده، و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. در سوره هجر ظاهرن این آیه شد. در تفسیر این آیه چنین گفته بشه که اون خزائنی که اندالله هست خیلی وسیع تر از این جهانه و از نظر مرتبه وجودی کامل تر از مرتبه این عالم هست، و خاصیت کمال اون مرتبه جمعیت و بساطت است. هرقدر وجود مرتبش نازل تر بشه پهن تر میشه و گسترده میشه و شؤون وجود از همدیگه جدا میشه. در اون عالمی که خزائن این عالم هست دیگه قدر و تقدیرات این عالم، اندازه ها و حدود این عالم اونجا نیست. اونجا با یک وجود وسیعی موجود است که خزائن نسبت حساب میشه نسبت به هر موجود محدود این جهان. میفرماید هر چیزی که در این عالم هست در نزد ما خزائن او وجود داره. اشیاء این عالم چیزهای محدودی هستند، اما با اون وجودی که عند الله موجود هستند، فی خزائن الله موجود هستند، اونجا با یک وجود بسیار کاملتری است که نسبت به این وجود خزائن حساب میشه. این یک مقدمه رو در ذهنمون باشه که غیر از این عالم عوالم دیگری هست در طول هم دیگه که هر کدوم از اونها نسبت به این عالم خیلی کاملتر هست و لازمه کاملتر بودن هم جمعیت وجوده. موجودی که در این عالم از اجزای پراکنده‌ای تشکیل میشه و در طول زمان هم وجودش انبساط پیدا میکنه، یعنی میشه یک اجزای طولی براش فرض کرد که هر جزئیش بر یک جزئی از زمان منطبق میشه. مثلا موجودی که 100 سال عمر داره میشه به 100 جزء تقسیم کرد که هر جزئیش بر یک سال تطبیق میکنه. هر یک از اون اجزای صدگانه را به 360 جزء میشه تقسیم کرد، 365 روز مثلا، که هر کدام بر یک روز منطبق میشه. باز وجود یک روزیش را بر 24 ساعت و همینطور. و در این حال یک وجود است که منبسط است در این پهنه زمان 100 ساله، ولی اجزایش در این جهان قابل جمع نیست، تدریجاً به وجود میاد. حالا کل این عالمی که دارای زمان معین، حالا محدود یا نامحدودی است، و از نظر مکان هم دارای اجزای مختلفی است که تطبیق میکنه بر اجزای مکان، طول و عرض و عمق و اینا، کل این عالم در یک عالم بالاتری یک وجود دیگری دارد که این ویژگی ها را نداره. ممکنم هست چندین عالم باشه، در یک عالم بالاتری بعضی از این ویژگی ها حذف میشه، مثل عالم مثال و برزخ که باز اونجا رنگ و شکل و اندازه و اینها هست. عالم بالاتری میشه براش فرض کرد که حتی اینها هم هست میشه. در اون عوالم بالاتر از این عالم موجودات یک نه تجمعی دارند، یک نه بساطتی پیدا میکنن نسبت به این عالم. وقتی موجودی را که ما فرض میکنیم در طول 100 سال در این عالم زندگی کرده و هر لحظه حوادثی براش پیش اومده و فعل و انفعالاتی داشته نسبت به این حوادث، همه اینها وقتی با یک وجود جمعی موجود بشه، هرچی از شؤون وجودی او در پهنه زمان و مکان گسترده است، در اونجا با یک وجود جمعی موجود میشه، با یک وجود. اگر در این عالم این موجود موجود مجبوری است، هیچ اختیاری نداره، اون وجودی هم که در اون جهان پیدا میکنه وجود واحدی است که جبری تحقق پیدا کرده، و اگر وجود مختاری است و حوادثی که براش پیش اومده، افعالی که انجام داده، اینها بی اختیار او نبوده، کم و بیش با اراده و اختیار او سر و کار داشته. این موجود با همه شؤونش که از جمله این شؤون اختیار و اراده او هم هست، در عالم بالاتر به صورت یک وجود واحدی که توش اختیار هم هست، اما علا نعت الوحدت و البساطه تحقق پیدا میکن. اگر گفتیم که تینت و چیزهای دیگری که شبیه به تینت در روایات وارد شده، اشاره هست به اون مراتب عالیتر وجودی که در عوالم بالاتر از این عالم هست، و این مرتبه نازله اوست، رشحه‌ای از رشحات اوست، جلوه‌ای از جلوات اوست، میشه بگن این از او پدید آمده، موجود این جهانی، و همه کمالاتی را که در این عالم داره به طور کاملتر علانعت البساطه در یک عالم دیگری موجوده. بنابراین میشه گفت تمام شؤون وجودی انسان، بدون اینکه بعضی را ما به تینت نسبت بدیم و بعضی را بگیم به اختیار انسان مربوط میشه، همه اینها یک جا اونجا موجوده. کسانی که خوب هستند در اون عالم یه وجود کاملی دارن که ازش تعبیر میشه به تینت علیین. طبعا در اون تینت علیین که در یک مرتبه عالی تری از وجود موجوده، تمام خصوصیات این موجود و کمالات وجودی او موجود است، منعکس است، و از جمله اختیار او. اون تینتی که انسان از او آفریده شده توش اختیارم هست، لازمش این نیست که اگر از تینت علیین از این موجود پس باید بی اختیار باشید، اصلا تینت علیین توش اختیار. اگه یادتون باشه در نسبت افعال به واجب تبارک و تعالی یک بیانی داشتیم که موجوداتی که در طول زمان به وجود میان یک جنبه دفعی دارند که دفعی تعبیر کردن از ریق تعبیره، یعنی زمان ندارند، در اون جهتی که ارتباط پیدا میکنه به واجب تبارک و تعالی افاضه وجودی اوز، اون افاضه الهی در زمان واقع نمیشه، و همین موجب این میشه که ما بگیم هر وجودی فقط به امر خدا موجود میشه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وقتی اراده میکند که انسان به وجود بیاد با همون امر کن به وجود میاد. اما وجود الانسان یک وجود تدریجی صد ساله هست، از اون جهتی که انتساب به خدا داره صد سال توش نیست، یعنی تدریجا امر کن الهی تحقق پیدا نمی کنه. امر کن امر دفعی است، ولی اون چه با امر کن به وجود میاد تدریجی است. اینجا هم چیزی شبیه به اون میشه تصور کرد، یعنی در این عالم است که ما یک روز اراده کاری نداریم، بعد فکر میکنیم و انتخاب میکنیم و اراده میکنیم و کاری را انجام میدیم. یه روز گناه میکنیم، بعد از گناهمون پشیمون میشیم، توبه میکنیم. این اختلافاتی که در طول زمان برای انسان پیدا میشه که خیلی هاش اختیاری هست، همه اینها مجموعاً یه وجود جمعی ده و اون را خدا آفرید و این موجب جبر نمیشه. همونطور که آفرینش خدا نسبت به ما، نسبت به همه شؤون وجودی ما، موجب جبر نمیشد، آفرینش اون وجود، اون مرتبه از وجود ما که در عالم خزائن الهی هست و از اونجا وجود ما تنزل پیدا کرده، نزول پیدا کرده و تقدر پیدا کرده، این موجب جبر این موجود نمیشه. وجود این جهانی ما یک جلوه ایست از اون وجود. وقتی میبینیم در این وجود اختیار هست، این حاکیست در این که در اون وجود هم اختیار هست، نه اینکه چون اون وجود وجود کاملیست از سنخ الیگین است، پس ما در این جهان باید بی اختیار خوب بشیم. در خود اون وجود این کمال اختیار وجود داره، منتها نه به صورت گسترده‌ای که در این جهان است و تدریجاً تحقق پیدا می‌کنه. بنابراین اگر صحیح باشد حمل اخبار طینت بر اون مرتبه از وجود که در عالم خزائن الهی هست، میشه گفت که تمام شؤون انسان علانعت البساطه، علانعت الجمعیه در اون عالم موجود است و خدا او را آفریده بدون اینکه منافاتی با اختیار انسان و تحولات و تغییرات انسان در این عالم داشته باشه. اون نسخه ایست از این عالم، منتها نسخه کامل تر. باز برای تقریب به ذهن، یه موجودی که در خارج در ظرف یک ساعت تحقق پیدا میکنه، یه حادثه‌ای که یک ساعت طول میکشه در خارج تحقق پیدا کنه، شما این را در ذهنتون تصور میکنید در یک لحظه. در این لحظه امتداد وجودی یک زمان را در ذهنتون تصور میکنید. پس این موجود در ذهن شما یک وجود ذهنی خواهد داشت که جمع تر از اون وجود خارجی. اون یک ساعت طول میکشه، این یک لحظه. حالا اگر فرض کنید وجود 100 ساله ای را بتونید در ذهن خودتون در یک لحظه وجود بهش بدید، به طوری که کاملا منطبق باشه بر اون را کاملا حکایت کنه در ذهن شما، یک نسخه درست منطبق با او، همه اون چه در اون وجود 100 ساله است در این وجودی که یک لحظه در ذهن شما به وجود آمده منعکسه، منطبق به صورت جمعی. حالا فرض کنید این وجودی که در ذهن شماست یک وجود عینی باشد، همه اون چه در طول زمان وجود پیدا کرده شما در وجود علمی و ذهنی خودتون جمع کردید، این وجود ذهنی را فرض کنید که وجود عینی باشد، آیا درست حکایت میکنه از همه اون چه در خارج در عالم زمان در طول 100 سال واقع شده یا نه؟ چطور وجود ذهنیش درست تطابق داشت با او؟ وقتی وجود عینی هم شد همین. اگر اون چه در این عالم در طول زمان و در پهنه مکان به وجود میاد، یک وجود جمعی از سنخ علم داشته باشه در یک مرتبه بالاتری و این معلول او باشه، همونطور که معلول خداست، معلول وسایط هم هست دیگه، مرتبه نازله ای از اون وجود است، لشهی از اوست، همه اینایی که اونجا هست در اون موجوده علانت البساطه. بنابراین میشه گفت در طینت همه چیز هست. اگر طینت منطبق بشه بر چنین موجودی، همه هیچ اون چه در این عالم تحقق پیدا میکنه اونجا یک جا موجود و از جمله اختیار انسان. و البته خدا آفریده اون را و خدا این موجود این جهانی هم را از او آفریده، به رشحه ایست از او، مرتبه ناظره ایست از او، ولی هیچ بر هیچ عالمی هم موجب جبر نمیشه. اگر استناد چیزی به خدا موجب جبر بشه، خب استناد وجود این جهانی هم به خدا باید موجب جبر بشه. مگه ما مخلوق خدا نیستیم؟ مگه همه اون چه داریم از خدا نیست؟ قدرتی که در انجام افعال اختیاری به کار میبریم مگه از خدا نیست؟ اراده و اختیار ما مگه از خدا نیست؟ ولی موجب جبر نمیشه. جبر آن است که اراده خدا جانشین اراده ما بشه، یعنی ما اراده نکنیم، جای اراده ما اراده خدا کارگر بشه. وقتی که ما اراده نخواهیم داشت، کار میشه جبر. اما وقتی اراده خدا در طول اراده ما هست، این موجبی نمیشه که کار بشه جبر. خدا خواسته است که انسانی در این عالم با اختیار، با همه شؤون وجودیش تحقق پیدا کند و با اراده او به وجود آمد و از خودش هیچ چی نبود. ربط محض است به خدا، ولی جبر نیست. چی ربط است به خدا؟ موجود مختار. اختیار ما این ربط به اختیار خداست، ولی لازمه جبر نیست. اختیار است و ربط است، اختیار ربطیست. وجود این عالم ما هم مرتبه است از وجود عالم بالاتر، کما این که در اینجا ما جبر مجبور نیستیم، لازمش نیست اونم جبری باشه. فرق فقط در جمعیت و تفرقه. در این عالم شؤون وجودی ما متفرقه، در اون عالم مجتمع است. همون وجود واحد بسیط توش اختیارم هست. بلا تشبیه مثل صفات واجب که اثبات میکنیم، قدرت داره، حیات داره، علم داره، سایر صفات ذاتی داره. همه این کمالات در خدا موجود است. الان عتل بساته، قدرتش عین علمش است، علمش عین قدرتشه و هر دو عین حیاته. لازمش کثرت نیست. چرا؟ برای شدت مرتبه وجودی. هر قدر مرتبه وجود کاملتر باشد، اجتماع بیشتر، تفرق کمتر. و چون اون وجود اون جهانی که عند الله هست در عالم خزائن الهی موجود است، مرتبه کاملتری است از وجود این جهانی، همه اینها علانت البساطه در اونجا موجوده. پس اونم موجود مختاری است. همطور که عرض کردم، این وجه مقداری احتیاج به لطف قریحه داره که درست آدم بتونه تحلیل کنه اینها را. و بعدو باقی میمونه این سوال که آیا واقعاً روایات طینت همین را میخواد بگه یا نه. ما این را به عنوان یک احتمال عرض میکنیم. اگر روایات طینت ناظر باشد به عالمی فوق این جهان، چنین تحلیلی و توجیهی را میشه برای اونها کرد بدون اینکه موجب جبر بشه. بگذاریم، این یک دسته از شبهات جبر بود که در رابطه با خدا و کلام خدا و اون چه ناشی از وحی و الهام الهی هست مطرح میشید. یعنی چون خدا یه جا فرموده و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این شبهه پیش می اومد. چون پیغمبر یا امام از طرف خدا مطلبی را بیان فرمودن، این شبهه برای ما پیش میاد. یه دسته دیگه از شبهاتی هست که صرف نظر از استناد به وحی و مخبر صادق مطرح میشه. تا حالا این شبهات رو میتونیم بگیم تحت یک عنوان جمع کنیم، بگیم شبهات جبر الهی، جبری که مسترد به خداست. بعضی از شبهات هست که صرف نظر از انتساب به خدا مطرح میشه به یه شکل دیگه. از جمله شبهه جبر فلسفی است و اون اینه که بعضی از قواعد فلسفی مقتضی این است که انسان مجبور باشه نه مختار. مثلا قاعده ای که فلاسفه بیان کردن الشیء ما لم یجب لم یوجد، گفتن وجود مساوی است با ضرورت، با وجوب. هیچ موجودی با وصف امکان خاص تحقق پیدا نمی‌کند. امکان خاص حالت تساوی بین وجود و عدم است. اگر بخواهد یه موجودی مون تحقق امکان خاص حالت تساوی بین وجود و عدم است. اگر بخواهد یه موجودی مون تحقق پیدا کند باید از حالت تساوی خارج بشه و به مرز وجوب برسد، یا وجوب به ذات مثل واجب تبارک تعالی، ولی اون چه محل بحث ما هست وجوب بلغیر است. هر موجودی باید به مرحله وجوب بلغیر، ضرورت بلغیر برسد تا تحقق پیدا کنیم. این رو به این صورت بیان میکنن که الشیء ما لم یجب لم یوجد. خب این در مسئله افعال اختیاری تو مطرح میشه، میگن این فعل اختیاری که از انسان سر میزنه در صورتی اختیاری است که امکان تخلف داشته باشه. این کاری که من میخوام انجام بدم اگر دو حالت داره، هم ممکن است تحقق پیدا کند و هم ممکن است تحقق پیدا نکند، اون وقت میشه اختیاری. اما اگر یک کاری است که به حد وجوب رسیده، یعنی امکان تخلف دیگه نداره، وقتی شما میگید اشیء ما لم یجب یعنی کل شیء مادامی که به حد وجوب نرسد وجود پیدا نکنه، این شامل افعال انسان هم میشه. هر کاری از انسان هم وقتی بخواد تحقق پیدا کنه باید به مرز وجوب برسه، وقتی وجوب رسید تحقق پیدا میکنه، با وقتی که جایی برای اعمال اختیار نیست، این دیگه وجوب پیدا کرده، من چگونه اختیار دارم که این رو انجام ندم؟ اگر عللش هست و اون را به حد وجوب رسانیده، این فعل تحقق خواهد یافت چه من بخوام چه نخوام. و اگر عللش موجود نیست، علت تامش تحقق پیدا نکرده، هرگز وجود نمیاد، چه من بخوام وجود پیدا کنه چه نخوام. پس طبق این قاعده باید ما جبر را بپذیریم و بگیم که این اختیار توهمی است، خیال میکنیم ما اختیاری داریم، وگرنه در متن واقع اختیاری موجود نیست. و به همین جهت ادعی از متکلمین این قاعده را انکار کردن، گفتن جبر را که ما نمیتونیم بپذیریم، پس ناچار باید در این قاعده خدشهی وارد کنید. و همونطور که میدونید قائل شدن به این که برای تحقق یک موجود ممکن لازم نیست به حد وجوب برسه، کافیست که اولویت وجود پیدا کنه. قائل شدن متکلمین به اولویت و کفایت اولویت به خاطر همین مطلب، برای اینکه مبتلا به جبر نشد. جواب این شبه هم در جای خودش داده شده، حاصلش هم این است که این قاعده هیچ قابل استثنا نیست و قاعده ضروری هم هست، هیچ ربطی هم به اختیار نداره. این قاعده میگه که هر معلولی باید علت تامش موجود باشه. وقتی علت تامه یک معلولی تحقق پیدا کرد، عقل یک عنوانی را انتظام میکنه و اون عبارت است از وجوب. در افعال اختیاری انسان علت تامه تحقق پیدا نمی کند مگر با اراده انسان. اراده انسان جزئی از اجزای علت تامه است. اگر اراده ام را به حساب آوردید شما که میگید علت تامش تحقق پیدا کرده و به مرز وجوب رسیده، این فعل از اختیاری بودن خارج نمیشه. فرض فعل اختیاری اونه که مستند به اراده و اختیار انسان باشه و هست. فرض کردیم اراده کردیم، اگه بعد از این که اراده کرد میگید بازم باید اختیار داشته باشه، مثل این است بگید کسی که کار را انجام داده باید اختیار داشته باشه که اون را معدوم کنه در ذات خودش، و این محال است. بعد از این که اراده کرد انسان کاری را انجام بده، این دیگه لازم نیست بعدش هم اختیار داشته باشه، مگر نسبت به ابقایش در مرحله بعد در زمان دوم ممکن است آدم باز اعمال اختیار کند در ابقا یا در اعدام اون کاری را که انجام داده بقاءً، ولی در اون ظرفی که به وجود آمد دیگه نمیشه تغییرش بده. و هیچ کس مدعی نیست که انسان وقتی کاری را کرد بازم اختیار داره که این کار مستند به او باشد یا نباشد. کار وقتی صادر شد از انسان این استناد قطعی خواهد بود، دیگه برو برگشت نداره. بله در توبه میتونه کاری انجام بده که جبران اثر او را بکنه، اون مسئله دیگری است، ولی خود کار در ظرف تحققش واقع شده، این دیگه عوض نمیشه. پس اگر شما اراده و اختیار انسان هم را جز اجزای علت تامه به حساب آوردید که میشه فعل اختیاری، مگه فعل اختیاری چیه؟ مگه مستند به اراده و اختیار باشه و هست. و اگر اینو به حساب نیاوردید میگید اجزایش علت تامش تحقق پیدا کرده، اشتباه میکنید. فعل اختیاری انسان تا اختیار نکند، تا اراده نکند، اجزای علت تامش کامل نمیشه. پس فعل اختیاری هم وجوب بالغیر پیدا می کند، اما وجوب بالغیر از ناحیه فاعل، فاعل مختار، یعنی فاعل مختار است که به فعل خودش وجوب بالغیر می دهد. دیگه من لازمش این نیست که مقهور فعل خودش باشه، فعلیست که از اختیار خودش ناشی شده. بنابراین این شبهه فلسفی هم وارد نیست و موجب جبر نمیشه. مسئله اولویت و اینا هم که متکلمین گفتن در کتاب‌های فلسفی مورد بحث قرار گرفته و دیگه اونها را مطرح نمی‌کنم. نوع دیگری که از شبهات در مورد جبر مطرح هست، جبر طبیعی است. معنای جبر طبیعی این است که قوانین طبیعت ایجاب می کند که کار خاصی از انسان سر بزند، و این عوامل هستند که تعیین کننده شکل کار انسان هستند، و انسان نمی تونه با این قوانین طبیعت بستیزه و اونها را از کار بیاندازه، اینا کار خودش را خواهند کرد. خب حالا این چه ربطی داره به فعل اختیاری انسان؟ این مبتنی است بر این مطلب که افعالی که ما سر می‌زنه و یک مبادی روانی خاصی داره، از ادراک و از تمایلات خاص، اینها بی ارتباط با امور طبیعی و جریانات طبیعی خارج نیست. همونطور که دیدن ما ولو اینکه یک کاری باشه از نفس سر میزنه، بنابراین که ما قائل به وجود نفس باشیم و مجرد هم بدانیم نفس را، ادراک هم را مجرد بدانیم، ولی این در اختیار نفس نیست. اگر چشم سالمی باشد شرایط طبیعی رؤیت هم در خارج تحقق پیدا کند، صورتی از یک جسم خارجی در شبکیه چشم ما منعکس میشه و عمل ادراک تحقق پیدا میکنه، ابصار تحقق پیدا میکنه. پس عامل خارجی است که موجب دیدن میشه. این دیدن یکی از عناصری است که در فعل اختیاری ما موثره. شاهدش هم اینه که گاهی آدم تا یه چیزی را ندیده یادش هم نیست که چنین چیزی هست و احساس تمایلی هم بهش نمی کنه. اما وقتی نگاهش افتاد، اون وقت ارادش هم به انجام دادن کاری تعلق میده. این دیدن یه امر غیر اختیاری است، تابع قوانین طبیعی است. پس چیزی هم که مترتب بر این میشه اونم تابع همین قوانین خواهد. تمایلات انسان هم گویی این که ناشی از یک غرایزی است که در روح ما موجوده، ولی اینها هم بی ارتباط با طبیعت نیست. در علوم روانتنی این مسائل را اثبات کردند که عوامل طبیعی موجب برانگیخته شدن تمایلات خاصی در انسان میشه. کم و بیش ما خودمونم میتونیم تجربه کنیم. معروفه میگن وقتی آدم زعفران میخوره شاد میشه، حالت خنده بهش دست میده، زیاد بخوره زیاد میخنده و چیزهای از این قبیل. بعضی غذاهاست میگن آدم میخوره موجب رقت قلب میشه. در روایات هم هست میگن عدس بخورید اشک چشم را زیاد میکنه. نقل شده دست بعد در بعضی نمایی. به هر حال کم و بیش برای در امور عادی زندگی هم قابل تجربه هست. خوردنی ها، نوشیدنی ها و بالاخره فعل و انفعالات مادی و طبیعی که انسان نسبت به طبیعت داره تمایلات خاصی را در او برمی انگیزه. پس اینها هم بالاخره منتهی میشه به طبیعت. همینطور قانون وراثت که یک مسئله مسلمی است که انسان از آبا و اجداد خودش بسیاری از صفات را به ارث میبره. حالا اختلاف هست در این که آیا صفات اکتسابی هم مشمول قانون وراثت میشه یا نه، اون یه حرف دیگری است. اما مسلما یه دسته از صفات هست که به وراثت منتقل میشه به نسل‌های آینده و اینها هم در افعال ما تأثیر میذاره. پس با توجه به این انواع تأثیراتی که طبیعت در وجود انسان داره و رابطه‌ای که بین روح و بدن موجود است و حالات مختلف بدن در روح ما مؤثر هست، میرسیم به این نتیجه که ما وقتی اراده میکنیم یک کاری را، این اراده از یه سلسله علل طبیعی سرچشمه گرفته. ما خیال میکنیم که ابتداءً بی مقدمه ابتدا به ساکن اراده میکنیم یک کاری را انجام میدیم. وقتی دقت میکنیم میبینیم نخیر، ده ها عوامل طبیعی دست به دست هم داده تا ما در این حالت در این وضع خاص این اراده برامون پیدا میشه. پس پیدایش اراده معلول یک سلسله از علل طبیعی است که طبق قانون جبری طبیعت تحقق پیدا میکنه. بنابراین این که ما خیال میکنیم آزادیم، دلمون میخواد یک کاری میکنیم، دلمون نمیخواد نمیکنیم، یک تخیلی است. اگر اون اسباب طبیعی اقتضا کرده این میل در ما پیدا میشه و کار انجام میدیم. اگر نکرده میل در ما پیدا نمیشه، میگیم اراده نکردیم که انجام میدیم. این هم شبهه‌ای است علمی به اصطلاح مستند به قوانین طبیعت و رابطه‌ای که بین طبیعت بی جان با طبیعت جاندار وجود داره که مباحث روانتنی را مطرح میکنه. در مقابل این شبهه باید بگیم که ما این قوانین را به هیچ وجه انکار نمی کنیم. البته به معنای این نیست که هرچه هر کس گفته میپذیریم. خیلی از حرفاش فرضیاته، ولی اون چیه از نظر علمی ثابت است و دلیل قطعی داره برای ما قابل قبول و در این حال موجب جبر نمیشه. ما تردیدی نداریم که انسان گاهی در اثر اینکه غریزه خاصی با وسائل طبیعی خاصی برانگیخته میشه یه کاری رو انجام میده، ولی این به اون معنا نیست که در این حال مسلوب الاختیار است. میتواند انسان توجه پیدا کند به آثاری که بر این کار خودش مترتب میشه، بیاندیشه که این کاری که من انجام میدم چه آثاری برش مترتب خواهد شد، آثاری که در دنیا برش مترتب میشه، یا اگر ایمان به آخرت داره آثار اخرویشم را حساب کنه. با اینکه غریزه هست به وسیله عامل طبیعی هم فرض کنید تحریک شده، این تحریک هم به اوج خودش رسیده، ولی انسان میتونه بشینه حساب کنه، نتایجش را بررسی کنه و تصمیم بگیره که به این غریزه پاسخ منفی بده، بگه انجام نمیده. تجربه ها نشون میده که اشخاصی در یک شرایط خاصی در اثر تحریکاتی کارهای ازشون سر میزنه و این کارها متأثر هست از عوامل طبیعی، اما آیا تجارب قطعی هم داریم بر این که غیر از این عوامل هیچ چیز دیگر مؤثر نیست؟ ظاهرن چنین تجربه‌ای نداشته باشه. قانون وراثت میگه که میتواند پدر و مادر و آبا و اجراد در انسان تمایلات خاصی را به وجود بیارند، اما آیا تجربه میگه که هر پدری، هر فرزندی از یک سلسله پدر و مادرهایی که به وجود آمد 100% بدون استثناء چنان خواهد شد؟ یک پیشبینی قطعی ولایتخلف، به طوری که جای انتخابی برای فرد باقی نگذاره. ظاهرن چنین تجربه‌ای نیست، ظاهرن نیست، من احتیاط‌آمیز عرض می‌کنم، قطعاً چنین چیزی نیست. به هر حال نتیجه بحث به شکل فنی آخرش این میشه که همه این عوامل به فرض این که عوامل قطعی باشند و مؤثر باشند به عنوان جزء العله پذیرفته میشن. نهایتاً انسان می تواند اعمال اختیار کند و بر خلاف اقتضای همه این عوامل رفتار دیگری را پیش بگیرد. درباره انسان پیش بینی قطعی بر اساس وراثت یا عوامل طبیعی یا عوامل دیگری نمیشه کرد. بله میشه آمار گرفت که انسان ها اکثراً وقتی این غرایز را دارن در این شرایط قرار میگیرن چه خواهد شد، اما آیا انسانی که تربیت دینی یافته باشه، تهذیب اخلاق کرده باشه، بر نفس خودش مسلط باشه، اونها هم در دایره این تجربه مورد محاسبه واقع شدن یا نه؟ و بالاخره ما خودمون میتونیم تجربه کنیم که گاهی علی رغم میل شدید به یک کاری از اون کار خودداری میکنه. حضرت یوسف علی نبینا و علیه و علیه السلام علی رغم این که تمام عوامل برای ابتلاء به گناه در ایشون مهیا بود و چه بسا اگر 999 در هزار انسانها را تجربه کنند به این نتیجه برسن که حتما در چنین شرایطی مبتلا به گناه خواهند شد، ولی خودداری کرد. کاری بود امکان پذیر، چنین نبود که عوامل طبیعی تعیین کننده باشه. غریزه در ایشون ضعیفتر از دیگران نبود، بلکه چه بسا قانون وراثت اقتضا بکنه که در ایشون قوی‌تر هم بود. عنفوان جوانی سنی بود که بیش از هر موقعی اقتضای اقدام داشت. شرایط زندگی، پرورش یافتن در یک محیط بسیار مرفه در خانه عزیز مصر، شرایط خاص زندگی ایشون اون اتاقی را که فراهم کرده بود همسر عزیز که از هر جهت تهیج کننده بود، دور که نقل میکنن اطرافش آینه بود، خودش هم رو به بهترین وجه زینت کرده بود که به حضرت یوسف به هر طرف نگاه کنه عکس او رو ببینه. همه وسایل مقدم فراهم تا اونجایی که خدا هم میفرماید لولا ان رعا برهان ربه. دیگه خیلی اجزای علت تامه قریب به تمامیت رسیده بود، چیزی دیگه نمونده بود. اما اون نورانیتی که خدا به حضرت داده بود، اون برهانی که به حضرت ارائه داد که حالا ما نمیدونیم این برهان چیه، به هر حال یک نورانیتی است از سنخ علم دیگه، اون موجب این شد که خودداری کنیم. و در زندگی خود ما و مخصوصا در این عصر انقلاب شرایطی واقع شد پیش آمده که کسانی از هر جهت اسباب کارهای خاصی براشون فراهم شده و در اثر اون روح معنوی که درشون بیدار شده خودداری کردن، خودشون را به آب و آتش زدن، فداکاری کردن، ایثارها کردن، جانبازیها کردن و میکنن و اینها از نظر علمی هیچ قابل پیشبینی نبوده. و فراموش نمی کنیم که کسانی که همواره دم از علم و قوانین علمی می زدن و چند سباهی هم مقاماتی در این مملکت داشتن، کارشون به کجا منتهی شد. یه دسته دیگه از شبهاتی که درباره جبر منتهی شده، جبر تاریخی است. در اینجا گفته میشه که تاریخ یک واقعیتی دارد و یک احکام مخصوص به خودش، و فلاسفه تاریخ در سبب برمدن که این قوانین تاریخ را کشف کنند و در این راه هم پیشرفت هایی کردند و امیدوارند که به نتایج قطعی تر و دقیق تری هم برسند. بنابراین مردمی که در یک مقطع تاریخی از مقطع خاص تاریخی واقع میشن محکوم به اون قوانین تاریخ هم، یعنی اون قوانین هرچی را برای اون مرحله خاص تاریخ اقتضا کند تحقق خواهد یافت، اون مردم بخواند یا نخواند. بنابراین صرف نظر از عوامل طبیعی که بر اساس محاسبات علمی قابل محاسبه و پیشبینی هست، یا عامل دیگری هست، عامل تاریخی. برای تاریخ مراحلی قائل شدند و هر مرحله‌ای که اقتضاعاتی دارد و این حرکتی برای تاریخ قائل شدند که این حرکت رو به رشد و تکامل است، و بنابراین قافله انسانی را که در مسیر تاریخ در حرکته میشه پیشبینی کرد که به کجا خواهد رسید و در هر مرحله چه خواص و ویژگی هایی خواهد داشت. جواب ما از این شبهه این است که این فرضی است که نه تنها دلیلی ندارد بلکه دلیل برخلافش. اولا تاریخ واقعیت خارجی نداره، یه امر انتزاعی است، و اینکه ادعا شده که قوانینی دارد و این حرفا، اینا هم تخیلاتی است. چیزی که واقعیت عینی نداره قوانین خاصی به خودش هم نمیتونه داشته باشه. و آنچه ادعا شده از شواهدی که برای این فرض آوردن، اینها هم به هیچ وجه ارزش علمی نداره. برای اینکه این مقدار به زبان خودشون سخن بگیم، بگیم روش علمی روشی است که بر اساس تجربه مبتنی است. از قول خود اونها نقل می‌کنیم. بنابراین در چیزی میتوان روش علمی را اعمال کرد
که قابل تجربه مکرر باشه. در یک جا تجربه کنیم، مشابهش را در جای دیگری و همینطور تا رابطه علیت را کشف کنیم و قانونی را از نظر علمی ثابت کنیم. اونطور که در علوم تجربی، در فیزیک، در شیمی، در فیزیولوژی، زیست شناسی و سایر علوم کم و بیش مورد عمل واقع میشه. اما تاریخ یک جریانی است که قابل تکرار نیست. به فرض اینکه وجود داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه، یک امر وحدانی است و این تکرار پذیر نیست. پس چگونه میشه چنین چیزی را مورد تجربه قرار داد؟ اگه میشد تاریخ یک قومی را یا تاریخ انسانی را 100 مرتبه تکرار کرد و اون را به آزمایش گذاشت، اون وقت جای این داشت که کسی بگه که ما درباره تاریخ یک قانونی کشف میکنیم که در هر مقطع خاص تاریخی بر اساس تجربه چه واقع خواهد شد. جای همچه حرفی بود، ولی میدونیم که تاریخ یک جریان غیر قابل تکراره و چنین چیزی چگونه ممکن است مورد آزمایش قرار بگیره. بنابراین سخن گفتن از قانون تاریخ به هیچ وجه سخن علمی نیست و هر گونه فرضیه‌ای در این زمینه فاقد ارزش علمی خواهد بود. بنابراین این جبر تاریخ و این حرفا که میگن اینا هیچ اساسی نداره و این لغتی است که از بیگانه آریه گرفته شده و متاسفانه در فرهنگ ما هم وارد شده. گاهی متدینین و کسانی که آشنا به مسائل اسلامی هم هستن این تعبیرات رو به کار میبرن و باید بدونیم که این تعبیر به هیچ وجه ارزش علمی نداره، به جز فرهنگ اسلامی هم نیست. هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی متضمن چنین تعبیری یا مشابهش نیست و به هر حال جبر تاریخی هم یک فرضیه غیر علمی و غیر قابل اثبات است و پیداست که با چنین فرضیه‌ای مسئله بدیهی که ما در خودمون می‌یابیم و این همه آیات و اخبار هم معیدش هست و اساساً همه ادیان مبتنی بر چنین مسئله است، هر نظام اخلاقی مبتنی بر چنین مسئله است، هر نظام تربیتی مبتنی بر چنین پیش‌فرضی است، این را در مقابل جبر تاریخ به عنوان یک فرضیه ما دست برداریم ازش. البته باید اضافه کنم که جبر تاریخ به فرض این هم که یک چیز ثابتی باشه، این درباره هر فردی صادق نیست. خود اونها معتقدند که این جریان در کل انسان‌ها مطرح است. ما این معناش این نیست که یک فرد هم قابل استثنا نیست. یک فرد هم نمیتونه بر خلاف جریان آب شنا بکنه. خود اونها میگن که ادعایی ندارن. ولی اصل اون ادعا هم پایه‌ای نداره و هیچ ارزش علمی نداره. و بالاخره آخرین جبری که مطرح میشه جبر اجتماعی است. اون مربوط به فلسفه تاریخ بود، این مربوط به جامعه شناسی است. میگن جامعه یک قوانین مخصوص به خودش را داره که این قوانین قوانین قطعی و لایتخلف هست. بنابراین اراده انسان‌ها در مقابل این قوانین تاب مقاومت نداره. این مسئله مبتنی است بس چند تا پیش‌فرض. اولا جامعه را به عنوان یک وجود عینی، یک وجود حقیقی قبول بکنن. ثانیاً برای وجود جامعه قوانین مخصوص به خود مستقل از قوانین حاکم بر افراد قائل بشن. اون وقت جای این هست که آیا فرد در مقابل قوانین حاکم بر جامعه میتونه مقاومت کنه یا نه. ولی هر دوتای پیش‌فرضش قابل مناقشه است. جامعه اعتباری است، وجود حقیقی از دیدگاه فلسفی نداره. غیر از افراد انسان که دور هم جمع میشن، با هم روابطی دارن، یک سیستم اجتماعی را به وجود میارن، یک چیز دیگری به نام جامعه وجود نداره. این انسان ها هستند که با هم دیگه روابط دارن بعضی قائل شدن به این که وقتی انسان ها جامعه را تشکیل دادن یک روحی به وجود میاد، اون روح جامعه هست و اون مستقلن موجودی. اینا شبیه به افسانه هست. روح جامعه چیه؟ بعضی گفتن که نه، همین روح های افراد هم که در هم ادغام میشن، میشن یک روح، یک خود اجتماعی انسان پیدا میکنه غیر از خود فردیش. اون در اثر ادغام ارز کنم تمایلات و ادراکات و خواسته ها و احساسات و عواطف افراد که برایند اینها و ادغام شده اینها، این میشه روح جامعه. این هم یک حرف شعرگونه است. هر روحی وجود مستقلی داره، هیچ وقت روحی در روح دیگری ادغام نمیشه، با هم اختلاط پیدا نمیکنه. عواطف و احساسات و ادراکات هر انسانی مخصوص به خودش هست. بله ممکن است یک احساسی در انسان دیگری احساسی را برانگیزاند، اما این معناش نیست که دو تا احساس تو هم فرو رفته و یکی شده. اینها فعل و انفعالاتی است که در طبیعت هست، در امور روحی هم به شکل خاصی هست. وقتی آدم احساس میکنه یک فردی متأثر هست، ممکنه عواطفش تحریک بشه، او هم ناراحت بشه، مخصوصا اگر علاقه محبتی بینشون وجود داشته باشه. ولی این معناش نیست که واقعا این احساسات یکی شده، تو هم فرو رفته، یه چیز جدیدی به وجود آمده و اون احساس اجتماعی است. اینها حرفای خطابی و شعرآمیزه. در حقیقت اون چه وجود واقعی داره انسان ها هستن، افراد هستن که در